ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه ششم آبان سال 1397 برابر با 29 اکتبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزادی اسدی.
متشکرم نوشین، سلام میکنم به شما شنونده‌های رادیو فردا. در پی برخورد یک اتوبوس شرکت واحد ایران با یک ون در شرق عراق دست کم 11 تن کشته شدند. هویت 7 ایرانی کشته شده شناسایی شده، اما هویت 3 تن دیگر هنوز معلوم نیست. راننده ون که تبعه عراق است در این سانحه کشته شده است. کشته شدگان از جمله زائرانی بودند که برای مراسم اربعین به عراق رفته بودند. 19 تن هم در این حادثه که محل آن مرکز استان واسط در شرق عراق اعلام شده مجروح شدند. دلیل اولیه تصادف خواب‌آلودگی راننده ون اعلام شده است. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ایران میگوید پس از شنود اخیر تلفن همراه حسن روحانی تصمیم به تولید گوشی‌های غیرقابل شنود برای مسئولین نظام گرفته شده است. آقای جلالی گفته است این موضوع هنوز در دست اقدام است، اما اشاره‌ای به جزئیات این شنود و چگونگی کشف آن نکرده است. پیشتر در جریان مذاکرات اتمی هم گفته شده بود رئیس جمهور ایران برای فاش نشدن محتوای گفتگو با مذاکره کنندگان با برادرش حسین فریدون به زبان سرخه‌ای صحبت می‌کرده است. در ماه‌های گذشته هم یک بار جواد کریمی قدوسی از نمایندگان اصولگرای مجلس به نقل از حسن روحانی گفته بود تلفن همراه او توسط نهادهای مختلف داخلی از جمله سپاه و وزارت اطلاعات و پلیس آگاهی شنود می‌شود. ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه اعلام کرد 80% از جمعیت ایران توانایی مالی دریافت خدمات پزشکی از بخش خصوصی را ندارند. به گفته این مقام وزارت بهداشت، حدود 15% از جمعیت ایران با کمک بیمه‌های تکمیلی این خدمات را دریافت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای حریرچی همچنین گفته در سال گذشته حدود 40% از تخت‌های بیمارستان‌های خصوصی در ایران خالی بودند و از 50% ظرفیت بخش خصوصی در حوزه بیماران سرپایی استفاده نمی‌شود. هزینه‌های دسترسی به خدمات پزشکی در ایران در سال‌های اخیر از جمله موارد بحث برانگیز درباره عملکرد وزارت بهداشت بوده است. خارج از ایران، در حالی که تلاش برای یافتن 189 سرنشین یک هواپیمای اندونزی ادامه دارد، برخی گزارش‌ها آکیست بقایای برخی مسافران در دریا پیدا شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده 23 مقام دولتی از جمله مسافران این پرواز بودند. همچنین یک خلبان این هواپیما تابعیت هندی داشته است. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی روز دوشنبه به کمیسیون ملی امنیت حمل و نقل کشور دستور داد درباره دلایل سقوط هواپیمای مسافربری لایون ایر تحقیق کند. رئیس شرکت هواپیمایی لایون ایر هم روز دوشنبه گفته هواپیمایی که دقایقی پس از آغاز پرواز در دریا سقوط کرده در پرواز پیشین خود نقص فنی داشته که نقص برطرف شده بود. و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید با پایان دوره‌اش در سال 2021 میلادی از سیاست کنار خواهد رفت. خانم مرکل روز دوشنبه گفته از رهبری حزب دموکرات مسیحی هم کناره‌گیری می‌کند. قرار است در انتخابات پیش روی این حزب در ماه دسامبر آنگلا مرکل برای رهبری حزب و عضویت در پارلمان نامزد نشود. اظهارات خانم مرکل پس از آن مطرح شده که در انتخابات دو هفته اخیر در دو ایالت آلمان میزان محبوبیت حزب مطبوعش کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع میگوید 3 تن از جمله آنه گرت کرامپ کارن باور از جمله نامزدهای جایگزینی خانم مرکل برای رهبری حزب دموکرات مسیحی هستند.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا اینکه به تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. حالا با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. با وجود نزدیک شدن به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هنوز برخی کشورها وارداتشان از ایران را قطع نکردند.
به تدریج تمام این کشورها با اینکه نفت ایران خیلی ارزان ارائه میشه، بالاخره به جایی میرسه که از ایران خریداری نکنه.
وزارت نفت ایران اولین محموله نفتیش در بورس انرژی را در معرض فروش گذاشت.
در واقع یک قدم اولیه هست برای دور زدن تحریم‌ها.
و کانون صنفی معلمان تهران نگهداری حاشب خواستار در بیمارستان اعصاب و روان را ربودن غیر قانونی خواند.
دست و پاشون رو سخت زدن، به هم خون گرفتن ازشون، هم آمپول زدن.
این گزارش ها و گزارش های بیشتر همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که یک هفته به اجرای شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا باقی مانده، خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید بین دولت دونالد ترامپ و برخی از مهمترین هواداران رئیس جمهوری آمریکا در کنگره آن کشور که معتقد به اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه تهران هستند، اختلاف نظرهایی شکل گرفته. از طرف دیگر به گزارش رویترز، کشورهای چین، هند و ترکیه مشتریان بزرگ نفت ایران حاضر به قطع کامل خرید نفت از ایران نشدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید شماری از قانونگذاران محافظه‌کار آمریکا و برخی دیگر از مشاوران خارج از دولت نگران هستند که دولت ترامپ ممکن است به وعده خود برای اعمال تحریم‌های حداکثری علیه تهران عمل نکند. این نمایندگان خواستار اخراج ایران از نظام سویفت هستند. نظام مالی سویفت، نظام بین المللی ارتباط میان بانک‌ها برای نقل و انتقال پول است. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنان اخیر استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، که گفته بود ممکن است ارتباط ایران با سویفت قطع نشود، موجب نگرانی این نمایندگان شده است. احتمال اعطای معافیت به برخی کشورها برای خرید نفت ایران نیز این نگرانی را افزایش داده است. این نگرانی ها باعث شده که 15 تن از سناتورها در شهریور ماه گذشته از طرح سناتور جمهوری خواه تد کروز حمایت کنند. تد کروز در این طرح خواستار شده است که هر کشور عضو سویفت اگر با ایران معامله داشته باشد مجازات و جریمه شود. قوانین فدرال آمریکا به دولت این کشور اجازه می دهد که تنها بانک مرکزی ایران و بانکهایی را که با پولشویی و تروریسم مرتبط هستند تحریم کند. اما طرح تد کروز پیشنهاد می‌کند که سویفت عملیات هر بانک دیگر ایرانی را هم اگر انجام دهد مجازات شود. اما طرفداران برجام در آمریکا می‌گویند اخراج ایران از سویفت ممکن است موجب شود که به تدریج نظام بین‌المللی دیگری جایگزین سویفت شود و همچنین خرید مایحتاج ضروری بشردوستانه را برای ایران دشوار سازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اختلاف نظرها دولت ترامپ را به دو بخش تقسیم کرده است. بخشی به رهبری جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، خواهان سخت‌ترین رویکرد ممکن هستند و بخش دیگر تحت لوای وزارت خارجه آمریکا خواهان اعتدال تحریم‌ها هستند تا به اقتصاد آمریکا و متحدانش به دلیل بالا رفتن قیمت نفت پس از تحریم ایران لطمه‌ای وارد نشود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که ژاپن و کره جنوبی از هم‌اکنون خرید نفت از ایران را متوقف کردند، اما دیگر مشتریان بزرگ نفت ایران یعنی چین، هند و ترکیه در برابر فشارهای آمریکا مقاومت می‌کنند. منصور کشفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل انرژی در دالاس آمریکا، معتقد است که خرید نفت از ایران زیر فشارهای آمریکا روند کاهشی تدریجی خواهد داشت.
فشارهای تحریم‌های آمریکا به تدریج یا انباشته شد و جایی که مثلا دولت ژاپن که مدت‌ها بود که میگفت ما داریم با دولت آمریکا صحبت می‌کنیم که در مورد ما یه تخفیفی بدن ما بتونیم یه مقدار نفت از ایران وارد کنیم، اعلام کردن که نه ما نمیتونیم این کارو بکنیم، دولت آمریکا اجازه نمیده، ما دیگه نفت از ایران وارد نمی‌کنیم و رفتن باز عربستان سعودی صحبت بکنن که نفتی که از ایران می‌گرفتن رو از عربستان سعودی بگیرن. این همینطور میره برای کشورهای دیگه، کره جنوبی، حتی هندوستان. هندوستان اتفاقا هنوز چند تا پادشاهاش هستن که میگن ما از ایران نفت میگیریم ولی پولی که میخوان به ایران بدن هم باشه میشه در هندوستان. حالا جمهوری اسلامی که 85% درآمدش برای خرج روزانه دولت نفت تامین میشه، این بسیار مشکله. در حال ارقام نشون میده در ماه آگوست کمترین نفت اینا صادر کردن. به تدریج تمام این کشورها با اینکه نفت ایران خیلی ارزان ارائه میشه، برسه به جایی که نتونن خریداری بکنن، یعنی نفتکش ها نباشه، بیمه نباشن که نفتکش ها رو تو اقیانوس ها بیمه بکنن، بالاخره به جایی میرسه که از ایران خریداری نکنن.
به گفته منابع خبرگزاری رویترز، دولت ترامپ تا زمانی که افزایش تولید روسیه و عربستان سعودی بتواند در سال آینده میلادی جایگزین نفت ایران شود، اعطای معافیت‌هایی را در دست بررسی دارد. یک منبع آگاه هم به رویترز گفته است که شاید آمریکا فعلا به جای به نزدیک صفر رساندن فروش نفت ایران، بر کانالیزه کردن درآمدهای نفتی ایران تمرکز کند، بدین ترتیب که کاری کند که درآمد فروش نفت ایران تنها به خرید نیازهای بشردوستانه محدود شود، مکانیزمی که از دور قبلی تحریم‌ها در زمان باراک اوباما شدیدتر خواهد بود. به گفته این منبع، به صفر رساندن فروش نفت ایران هدفی است که به اواسط سال آینده میلادی موکول می شود. همچنین بر اساس گزارش رویترز، ترکیه چهارمین مشتری نفت ایران، واردات نفت از ایران را نصف کرده و به گزارش رویترز ممکن است در اواسط سال آینده میلادی آن را به صفر برساند، هرچند به این تحریم ها اعتراض دارد. در مورد چین وضعیت مبهم است. چین بزرگترین مشتری نفت ایران است و تصور می رود آمریکا برای پالایشگاه‌های چینی معافیتی از تحریم‌ها در نظر بگیرد. با این همه به گزارش رویترز، دو پالایشگر بزرگ چین برای ماه نوامبر سفارش خرید نفت ندادند.
وزارت نفت ایران خبر از ارائه اولین محموله نفتی در بورس انرژی داده و می گوید که بخشی از آن به فروش رفته. عرضه 1 میلیون بشک نفت خام سبک در بورس انرژی ایران که از ساعت 14 روز یکشنبه 6 آبان آغاز شده بود، با معامله 280,000 بشک نفت خام با شرکت خصوصی پایان یافت. رویا کریمی مجد گفتگوی کرده با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیده که چرا ایران نفت خامش را در بازار بورس ارائه کرده.
چند وقت پیش وزیر نفت یه فراخوانی داد و مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ما بخش خصوصی رو داریم دعوت میکنیم که بیاد مشارکت کنه، نفت و بخش خصوصی از ما بخره، به این ترتیب دولت کمک کنه برای دور زدن تحریم ها. اصولا هدف از این قضیه این هست که به هر حال شرکت هایی رو که شامل تحریم های نفتی آمریکا نمیشن در معاملات نفتی دخالت بدن، که به این وسیله دولت بتونه در واقع اون شرکت های خصوصی رو بکنه طرف قرارداد شرکت های خارجی، به جای اینکه شرکت ملی نفت مثلا طرف قرارداد شرکت های دولتی طرف قراردادش باشن، که اینها همه در لیست تحریمی های آمریکا هست. یعنی در واقع این قدم اولیه هست برای دور زدن تحریم ها. مشابه این کار هم زمان دور قبلی تحریم ها انجام شده. یکی از کسانی که خیلی در این قضیه دخیل بود و خب سرنوشت و سرانجام نسبتا بدی هم نصیب شد در نهایت، بابک زنجانی بود. یکی از کارهایی که بابک زنجانی میکرد در کنار حالا بقیه فعالیت اقتصادی بود که نفت رو از دولت به عنوان یک شرکت خصوصی خریداری میکرد و بعد این نفت رو به شرکت خارجی هم پای شرکت خارجی خصوصی دیگه در خارج از ایران.
خانم بازوبندی، در اولین محموله نفتی که ایران در بورس انرژی ارائه داده، بر اساس گزارش‌های رسمی 280,000 بشکه نفتی سبک با قیمت $74.85 به فروش رفته. این در حالیه که ایران 1 میلیون بشکه رو به بازار عرضه کرده بوده. برآورد شما از چنین خرید و فروشی در بورس انرژی چه هست؟
حجم 300,000 بشکه حجم چندان قابل توجهی در اون مقیاسی که رقم کل صادرات ایران نیست، یعنی 2.5 میلیون بشکه مثلا ایران صادر میکرده، این 300,000 تا یه چیزی حدود یه ذره بیشتر از 10% یا 11% اونقدر کمک آنچنانی به ایران نخواهد کرد. خب به هر حال این اولین محموله بودی که به بازار ارائه شده، شاید به عنوان تمرین بشه مثلا بهش نگاه کرد، شاید بعدا افزایش پیدا کنه، ولی در مجموع رقم خیلی چشمگیری نیست. اما خب به هر حال می‌بینیم وقتی که شرایط سخت اقتصادی و شرایط تحریم‌های شدیدی به این شکل هست، هر 10,000 تا بشکه هم به هر حال یک رقمی میشه برای خودش. ایران اگر که یادتون باشه در اوج تحریم‌های دور قبلی
ارزش به 800 هزار بشکه در روز رسیده بود. اگر قرار باشه این دوباره به رقم صادرات به یه همچون میزان سقوط بکنه، خب 300 هزار بشکه خودش میشه یه چیز تقریبا حدود نصف اون میزان، رقم تعیین کننده میشه برای ایران.
نحوه معامله این محموله نفت در بازار بورس ایران هم به این شکل بوده که 20% پول نفت رو این شرکت‌های خصوصی باید قبل از تحویل محموله پرداخت کنند، 80% باقی مانده پول هم با ضمانت یکی از بانک‌های مورد قبول وزارت نفت حدوداً 50 روز بعد از تحویل باید به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز بشه. با توجه به تحریم‌های جدیدی که یک شنبه آینده اعمال خواهد شد و تحریم‌های بانکی هم در این حوزه قرار خواهد داشت، فکر می‌کنید اساساً این شیوه معامله چقدر امکان پذیر هست و چقدر شرکت نفت ایران میتونه مبلغ دلاری نفتی رو که داره در بورس انرژی تهران به فروش میرسونه رو به دست بیاره؟
بسیار سخته. این شرکت‌های در بخش خصوصی دارن وارد این عملیات این چینی میشن، عملا نمیتونن دلار نفتی بر وارد ایران بکنن، بخاطر اینکه تمام بانک‌هایی که اینا میخوان باشون با بیزنس کنن هم بعدن به مرور مشمول پرداخت آمریکا خواهند شد، مگر اینکه یه بانک دست دوسته کوچیکی پیدا کنن در آسیا که واحدهای پولی دیگری رو جایگزین دلار کنن. و من فکر می‌کنم احتمال اینکه اصولا این شرکت‌ها بخوان وارد عملیات بانکی بشن که پول نقد وارد تحقیق اقتصادی ایران کنن این کمتره، به جاش احتمال زیاد این هست اینها یک عملیات به اصطلاح واسطه گرانه انجام بدن به شرکت های خصوصی انرژی، یعنی بیاد این نفت رو بفروشن به شرکت خصوصی همپا در کشور مبدا و به جاش در یک بانک رده دو سه در کشور مبدا گشایش اعتبار کنن و اون گشایش اعتبار رو بعدا منتقل کنن به کسانی که میخوان وارداتی انجام بدن.
خانم بازوبندی، به این ترتیب شما فکر میکنید که با تمام مشکلاتی که بر سر فروش نفت ایران در بازار بورس وجود داره، آیا این پروژه میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا ایران همچنان میتونه امیدوار باشه به ادامه فروش نفتش در بازار بورس انرژی؟
میزان صادرات فروش نفت رو کاهش پیدا خواهد کرد، این امر اجتناب ناپذیر به واسطه تحریم ها در اثر تحریم ها، ولی اون رقم صفری که دولت آمریکا ادعا میکنه دستیابی بهش نوبه برای دولت آمریکا غیر واقع بینانه است، ولی خب کاهش چشمگیری ما خواهیم دید.
دیروز آقای جهانگیری مطرح کردن که حداقل میزان فروش نفت ایران 1,000,000 بشکه خواهد بود، چقدر این وعده ای آقای جهانگیری عملی خواهد شد؟
نمیدونم واقعا اینا روی چه حسابی این صحبت ها رو میکنن، ولی 1,000,000 بشکه اگر همون 80,000 بشکه دور قبلی تحریم ها رو در نظر بگیریم که میزان حد اقلی صادرات نفت ایران در اون دوره بود، خیلی بیشتر از اون مقدار نیست. پس یعنی ایران خودش تقریبا آماده کرده که یه چیزی حدود 2/5 اون میزان بدون تحریم صادرات نفت رو داشته باشه. خب در حال یعنی 3/5 صادرات نفت ایران از دست خواهد رفت. این پیروزی بزرگی به نظر من به چشم نمیاد برای ایران.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنید با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی ساکن آلمان.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
کانون صنفی معلمان تهران در اطلاعیه‌ای با انتقاد از آنچه روبودن غیرقانونی هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان خراسان رضوی نامید، نگهداریش در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا در مشهد را حبس این فعال صنفی دانست. آقای خواستار بعد از بازداشت در اول آبان ماه در بیمارستان ابن سینا در مشهد بستری شده و خانواده‌اش تنها روز پنجشنبه گذشته با او ملاقات کردند. صدیق مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، به رادیو فردا گفته که نهادهای امنیتی به او گفتند تا زمانی که با رسانه‌های خارج از ایران گفتگو کند امکان ملاقات با همسرش را نخواهد داشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
کانون صنفی معلمان تهران با اعلامی که در مورد سلامت روانی هاشم خواستار شک ندارد افسود هرگز از یاد نمیبریم جنایات عناصر به اصطلاح خودسری که در دهه 70 دست به پرونده سازی و ترور فعالان مدنی میزدند. پایان نقل قول. کانون صنفی معلمان تهران اضافه کرد افکار عمومی جامعه، معلمان و کانونهای صنفی اجازه نخواهند داد رسوب کردگان آن جریانهای انحرافی که بارها به توصیف این تشکل ایران را به مرز بحرانهای بزرگ اجتماعی کشاندند باز هم فاجعه سازی را رواج دهند. اتدایی کانون صنفی معلمان تهران پس از آن منتشر شد که صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، در بیانیه از بی‌پاسخ ماندن به سوالات مکررش در مورد همسر خود انتقاد کرد. وی در گفتگو با رادیو فردا همچنین اشاره می‌کند که روز اول از وضعیت همسرش بی‌خبر بود و روز دوم در تماس تلفنی کوتاهی از سوی یک شخص ناشناس مطلع شد که همسرش را به دلیل آنچه اختلالات روانی نامیدند در یک بیمارستان بستری کردند.
روزی که من با پسرم رفتم فقط من و پسرم اجازه دادن، اون بچه های دیگم و عروسام و نوار اجازه ندادن. بعد اول به من گفتم برم باشون ملاقات کنم در حضور مأمور. باشون نشستیم صحبت کردیم و ایشون تا در مورد شرایطشون میخواستن صحبت کنن مأمور اجازه نمیداد، میگفت آقای خواستار قرار بود که درباره زندگی خانوادگیتون صحبت کنیم، نه در مورد بیمارستان و نمیدونم دستگیری و اینا. ولی ایشون جست گریخته یک جمله هایی گفتن، از جمله این که گفتن الان من 3 روز اعتصاب غذا دارم در بیمارستان ابن سینا، میگن به محضی که رسیدم یکی از همون مجنون ها گلوی ایشون گرفته که پرستارها ایشون نجات داده و از ایشون رو به حساب دست پاشون رو به تخت بستن، ازشون خون گرفتن. البته مثل که ایشون ممانعت میکردن که آمپول بزنن، دست و پاشون رو به تخت بستن، به هم خون گرفتن ازشون هم آمپول زدن.
از صدیقه مالکی فرد میپرسم همسرش از روی کدام نهاد بازداشت شده است؟
آقای دادستان که تشریف نداشتن، معاون امنیتی هم مثل که جای جلسه داشتن. یکی از معاونین دیگر که صحبت کردیم ایشون گفتن که من که دستور بازداشت ندادم، ولی گفتم بالاخره بیمارستان میگه از شما نامه بگیریم ببریم. ایشون زنگ زدن به نیرو انتظامی، سپاه، دیگه اداره اطلاعات، به معاون امنیتی، همه گفتن نه ما نه دستور بازداشت دادیم و نه بازداشتشون کردیم.
همسر هاشم خواستار همچنین میگوید که از او خواسته شده است از مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران خودداری کند، خواسته‌ای که به گفته او پاسخ منفی به همراه داشته است.
خواستم که با رادیو تلویزیون‌های خارج مصاحبه نکنم و منم قبول نکردم. گفتن هر وقت ایشون رو آزاد کردین من کاری ندارم که مصاحبه کنم. اونام دیگه به من اجازه نمیدن که ملاقات کنم ایشونو. از نیروهای اطلاعاتی از همه جا هر جا میرم میگن این یک مشکلیه بین خودمون، چرا شما به خارج مرزها کشوندید؟
در همین حال گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از معلمان موسوم به عدالت‌خواه و گروه 19 اسفند در اطلاعیه‌ای با اعلام اینکه پاسخ خواسته‌های برحق بازداشت و تیمارستان نیست نوشتند هاشم خواستار که طی ماه‌های گذشته بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود، روز اول آبان به دستور دادستان مشهد به گفته آنان روبوده شد و در بخش بیماران روانی بیمارستان ابن سینای مشهد به صورت اجباری بستری شد. این سه گروه این اقدام را عملی زشت و غیر انسانی و مصداق بارز شکنجه دانستند. امضا کنندگان اطلاعیه خواستار آزادی هاشم خواستار شدند و نیروهای امنیتی و قضایی را مسئول حفظ سلامت جسمی و روانی او دانستند. بازداشت هاشم خواستار و بستری کردن او در یک بیمارستان اعصاب و روان حدود یک هفته پس از تحصن دوروزه معلمان در برخی از مناطق ایران انجام شده است. پیش از آن در جریان این تحصن محمد رضا رمضان‌زاده، دبیر دوره‌ای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز 22 مهر از سوی ماموران وزارت اطلاعات در شهر بجنورد بازداشت شد. پیشتر هم عباس واحدیان، فعال صنفی معلمان مشهد، و عبدالرضا قنبری، معلم در تهران، بازداشت شده بودند. در سالیان اخیر شماری از فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند که از جمله میتوان به اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی و روح الله مردانی اشاره کرد. این گونه برخوردها انتقادهای شدید سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی صنفی را به همراه داشته است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
موسکو میگوید در تلاش است روند حل سیاسی بحران سوریه را سرعت بخشد، اما همچنان خود را متعهد به کمک به دولت بشار اسد برای نابودی تروریسم می‌داند. در روزهای اخیر پایتخت روسیه میزبان مذاکرات فشرده با محوریت سوریه بوده و هیئت‌های از سازمان ملل، اپوزیسیون سوریه، ترکیه و ایران با مقامات روس رایزنی کردند. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه طی سفر به استانبول با رهبران ترکیه، فرانسه و آلمان درباره وضعیت کنونی و آینده سوریه تبادل نظر کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که وزیر دفاع آمریکا مشغول مذاکره با همتایان خود در ناتو درباره تصمیم دولت دونالد ترامپ برای خروج از پیمان منع موشک‌های میان برد است، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو متوجه شد این تصمیم قطعی است و واشنگتن به زودی مراحل حقوقی برای خروج رسمی از این پیمان را آغاز خواهد کرد. سرگی لاوروف در مصاحبه با کانال یک تلویزیون روسیه گفت:
اگر مصمم بودن دولت آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد باعث شود که آنها از تمدید پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای استارتسه نیز سر باز زنند، عملاً پایه‌های حقوقی برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی از بین خواهد رفت. رئیس جمهور روسیه همواره تأکید کرده که ما ناچار خواهیم بود به تغییرات نامطلوب در ثبات راهبردی پاسخ دهیم، اما مرتکب اشتباه‌های اتحاد شوروی نمی‌شویم و به دنبال روش‌های پرهزینه نخواهیم رفت.
در واکنش به تصمیم آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد، روسیه سعی کرد قطعنامه‌ای در محکومیت این اقدام در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی بگذارد، اما نتوانست آرای لازم را در کمیته حل سلاح و امنیت این سازمان به دست آورد. به گزارش رویترز، متحدان غربی آمریکا و سایر کشورها که به این قطعنامه رأی منفی یا ممتنع داده‌اند، در صددند از افزایش تنش میان روسیه و آمریکا جلوگیری کنند. واکنش روسیه به تصمیم آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد بسیار منفی بوده و مقامات روس نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار این اقدام هشدار می‌دهند. در این حال به گزارش روزنامه کامرسانت تا همین اواخر مسکو مظنون بود. واشنگتن بیش از این که به دنبال برهم زدن این پیمان باشد، از تهدید و هشدار به عنوان ابزار مذاکره استفاده می‌کند و برای بازبینی این پیمان پیشنهادهای آماده کرده که طی سفر هفته گذشته جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید به مسکو ارائه شد. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه جدیدش با کانال یک تلویزیون این کشور گفت مسکو مشغول پاسخ به سوالاتی است که بیانگر نگرانی های واشنگتن است. نیکلای پلاتوشکین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه هنوز نسبت به پاسخ به تصمیم دولت آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد تصمیم نگرفته.
این تصمیم پیرو سایر تصمیمات دولت دونالد ترامپ هم برای خروج از معاهدات بین المللی و هم در راستای بازدارندگی روسیه و چین و مقابله با ایران است. اما تحولات آتی می تواند در دو مسیر متفاوت رخ دهد. یک، افزایش سطح شرط بندی در مذاکره که منجر به داد و ستدی بزرگ خواهد شد، و دو، افزایش توانایی های تسلیحاتی آمریکا و تشدید اقدامات خرابکارانه روسیه. مطمئنم طرفین در ابتدا گزینه اول را می آزمایند، اما در صورت شکست این مذاکرات گزینه جنگ نیز محتمل است و این توافق ضروری است که موشک های دو کشور دست کم در اروپا رو در روی یکدیگر قرار نگیرند.
پیمان منع موشک های میانبرد 30 سال پیش با هدف نابودی و منع تولید و استقرار موشک های هسته‌ای و متعارف با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر بین روسیه و آمریکا امضا شد، اما در سالهای اخیر طرفین بارها یکدیگر را به نقض تعهداتشان متهم کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 10 روز پیش اعلام کرد آمریکا از این پیمان خارج می شود و وزارتخانه هسته‌ای خود را توسعه می دهد. در روزهای اخیر مقامات روس برها اعلام کردند که انتظار دارند اوضاع پیرامون این پیمان از مهمترین محورهای مذاکرات قریب الوقوع رؤسای جمهور روسیه و آمریکا باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ساعت 19:29 دقیقه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان تا این ساعت باشید. یک هواپیمای مسافربری اندونزی با 189 سرنشین دقایقی پس از آغاز پرواز در دریا سقوط کرد. در پی برخورد یک اتوبوس شرکت واحد ایران با خودروی در شرق عراق دست کم 11 تن از جمله چند زائر ایرانی کشته شدند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران میگوید برای مسئولین نظام گوشی‌های غیر قابل شنود تولید خواهد شد. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید 80% از جمعیت ایران توانایی مالی دریافت خدمات پزشکی از بخش خصوصی را ندارد. دادستان کل عربستان بر سر قتل جمال خاشقجی منتقد حکومت عربستان با دادستان کل استانبول دیدار کرد. جایر بولسونارو نامزد جریان راست افراطی با کسب بیش از 55% آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری برزیل شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید با پایان دورش در سال 2021 میلادی از سیاست کنارگیری خواهد کرد. داستان‌های آمریکا میگویند خواستار صدور حکم اعدام برای عامل حمله به یک کنیسه در پیترزبورگ در ایالت پنسیلوانیا هستند. پلیس افغانستان اعلام کرد در حمله یک بمبگذار انتحاری به نزدیکی دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در کابل دست کم 6 تن مجروح شدند. مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام گفته است مدارس شهرستان مهران از امروز دوشنبه تا شنبه آینده برای اسکان زائران اربعین تعطیل می شود. انتخابات ریاست جمهوری گرجستان در پی عدم کسب حد نصاب لازم آرا از سوی هیچ یک از نامزدها به دور دوم کشیده شد. و خبرگزاری ایلنا خبر داد که برای 15 کارگر کارخانه هپکو به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحریک کارگران به تظاهرات احکام زندان و شلاق تعلیقی صادر شده است. وقتی روز 13 آبان یا 4 نوامبر در شرق آمریکا به پایان برسد، فرصت 180 روزه کشورها و شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کردند برای کاهش این رابطه اقتصادی و رساندنش به سقفی که تحریم‌های آمریکا معین می‌کند هم تمام می‌شود و به ترتیب مجموعه دیگر از تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. اما در مورد این بسته‌بندی جدید تحریمی چه می‌دانیم؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
چه تحریم هایی از روز 14 آبان بار دیگر اجرا می شوند؟
وقتی روز 13 آبان یا 4 نوامبر در شرق آمریکا به پایان برسد، فرصت 180 روزه کشورها و شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کردند برای کاهش رابطه اقتصادی و رساندن آن به سقفی که تحریم‌های آمریکا معین می‌کند هم تمام می‌شود. حوزه‌هایی که شامل بسته دوم تحریم‌ها می‌شوند اینها هستند: بنادر و کشتیرانی و شرکت‌های مرتبط با آن. تراکنش‌های مرتبط با صنعت نفت که شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران می شود. تراکنش های نهادهای مالی خارجی با بانک ملی ایران و هر نهاد مالی دیگر تحت تحریم بر اساس قانون تحریمی مجوز دفاع ملی یا NDAA. ارائه خدمات پیام رسانی مخصوص مالی به بانک مرکزی ایران و دیگر نهادهای مالی ایران بر مبنای قانون جامع تحریم ها، پاسخگویی و عدم سرمایه گذاری ایران یا همان CSSD. ارائه خدمات پذیره نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی. بخش انرژی ایران. همچنین از روز 14 آبان افراد و نهادهایی که نامشان در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده و پس از برجام شامل تحریم‌ها نمی‌شدند، بار دیگر هدف تحریم قرار می‌گیرند. و در نهایت مجوزهای شرکت‌های آمریکایی که برای تجارت با ایران صادر شده بود نیز لغو می‌شود.
پیش از برجام زمانی که این تحریم‌ها اجرا می‌شد چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشت؟
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و در اوج مناقشه هسته‌ای ایران و غرب بین سال‌های 2010 تا 2012 دولت پیشین آمریکا بر شدت تحریم‌ها بر ایران افزود. تحریم‌هایی که مهمترین منبع درآمد ایران یعنی صنعت نفت و تراکنش‌های مالی مرتبط با آن هدف اصلیشان بود. آنطور که کاخ سفید در میانه سال 2012 بیش از 6 سال پیش اعلام کرد، ایران با آغاز فشار بیشتر تحریم‌ها میلیاردها دلار از درآمد نفتی خود را از دست داد و همه واردکنندگان نفت میزان خرید خود از ایران را به شدت کاهش دادند، تا جایی که این کاهش به حدود بیش از 1 میلیون بشکه در روز رسید. در همین اعلامیه کاخ سفید به تأثیر تحریم‌ها بر ارزش پول ایران و کاهش 38% ارزش ریال اشاره شده است. در دوران اعمال این تحریم‌های گزنده که دامنگیر کسانی که با ایران تجارت می‌کردند هم می‌شد، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی با جریمه‌های بسیار سنگین آمریکا مواجه شدند و از همین رو هم روند ارزیابی بایسته خود در زمینه ایران را به شدت پیچیده‌تر کردند تا از آن پس درگیر تحریم‌ها نشوند.
آیا استثناءاتی هم در زمینه بسته دوم تحریم‌ها در نظر گرفته شده؟
بر مبنای قانون مجوز دفاع ملی که فشار بر صنعت نفت ایران را تشدید کرد، کشورهای وارد کننده نفت ایران باید در بازه‌های زمانی 6 ماه یک بار میزان قابل توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهند. این قانون از بهمن ماه 1390 اجرایی شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش‌های 6 ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران توسط کشورهای هدف میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون فوق اجازه ادامه واردات در 6 ماه بعد را به آن کشور می‌داد. مقام‌های آمریکا در ماه‌های گذشته هم به هدف خود در زمینه به صفر رساندن صادرات نفت ایران اشاره کردند، هم به اینکه شاید برای برخی کشورها معافیتی در زمینه خرید نفت در نظر بگیرند. فاکتورهایی مانند قیمت نفت در بازار جهانی و میزان تولید سایر صادرکنندگان عمده نفت در چنین تصمیمی از سوی آمریکا تاثیرگذار خواهد بود.
چه تحریم‌هایی قبل از این برگشتند؟
در میانه مرداد ماه سال جاری بسته اول تحریم‌های آمریکا بار دیگر بر ایران اعمال شد. این بسته بخش‌های متعددی را هدف گرفت، از دسترسی دولت ایران به دلار تا تجارت طلا، خرید و دسترسی به برخی فلزات چون آلومینیوم و فولاد. بار دیگر تحریم مبادله و خرید و فروش ریال و همچنین خرید یا تسهیلات در رابطه با استقراض دولتی بازگشت و صنعت خودروسازی ایران هم تحریم شد. برخی مجوزهای معافیت از جمله مجوز واردات اجناس ایرانی مانند فرش و مواد خوراکی به آمریکا و همچنین خرید هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی هم لغو شد.
آیا این دو بسته همه تحریم‌هایی است که قرار است علیه ایران اجرا شود؟
نگاهی به اظهارات مقام‌های ارشد ایالات متحده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که اعمال مجدد تحریم‌های سابق تنها ابزار پیشروی دولت دونالد ترامپ نیست. آقای ترامپ خود در روز 3 آبان از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران پس از 14 آبان خبر داده بود. در ماه‌های اخیر هم بارها نام افراد و نهادهای متعددی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده افزوده شده است. تحریم‌هایی که نه فقط به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای ایران، بلکه به دلیل توسعه برنامه موشک‌های بالیستیک، اقدامات ایران در منطقه خاورمیانه و همچنین مسائل مرتبط با حقوق بشر اعمال شدند. مدافعان تحریم ایران می‌گویند دامنه تحریم‌ها باید گسترده‌تر شود. از جمله پیشنهادات برای تحریم این است که مقام‌های ارشد بیشتری به فهرست تحریم‌ها افزوده شوند. سیستم ماهواره‌ای ایران برای تأثیر بر عملکرد صدا و سیما تحریم شود و یا خطوط هواپیمایی ایرانر و نام بانک‌های بیشتری به فهرست طولانی تحریم‌های آمریکا افزوده شود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگر هم که مایل باشید مطلب یا تصویر یا پیام صوتی برای ما بفرستید، از طریق کانال تلگرام ما با آدرس @fardagram میتونید پیام ها، مطالب و تصاویرتون رو برای ما بفرستید. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل روز یکشنبه برگزار شد و نتایجش نشان می‌دهد که نامزدی با دیدگاه‌های افراطی راستگرایانه به عنوان رئیس جمهوری این کشور بزرگ آمریکای جنوبی انتخاب شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل نشان می‌دهد که این کشور حالا ریاست جمهوری خواهد داشت که مخالفانش او را متهم به نژادپرستی، مخالفت با آزادی بیان، هواداری از حکومت نظامیان و مخالفت با حقوق برابر زنان و مردان می‌کنند. هواداران جایر بولسونارو اما بی‌اعتنا به این اتهام‌ها او را با 55% از آرا در رقابت با رقیبش فرناندو هداد، نامزد حزب کارگر و شهردار پیشین ساو پائولو، انتخاب کردند. شمارش تقریبا تمام صندوق‌ها نشان می‌دهد جایر بولسونارو بیش از 55% آرا را از آن خود کرده است، در حالی که رقیبش موفق به کسب کمتر از 45% آرا شده است. جایر بولسونارو افسر پیشین ارتش، عضو پیشین مجلس نمایندگان برزیل از ریو دو جانیرو و عضو حزب سوسیال لیبرال برزیل است، حزبی که تشکلی محافظه‌کار و ملی‌گرا به شمار می‌رود. تحلیلگران می‌گویند او موفق شد با وعده بازگرداندن امنیت و مقابله با گروه‌های تبهکار و فساد بر موجی از ناخشنودی از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور سوار شود و رئیس جمهوری بزرگترین کشور آمریکای جنوبی شود. آقای بولسونارو در سخنرانی پیروزیش گفته بر اساس کتاب مقدس و قانون اساسی کشورش عمل خواهد کرد و بار دیگر وعده داده است که به مقابله با خشونت‌های گسترده و دسته‌های تبهکاران اقدام کند. بولسونارو همدلی خود با دوران دیکتاتوری نظامی سال‌های 1964 تا 1985 را پنهان نکرده و از هواداران شکنجه مخالفان چپگرای نظامیان بود. خبرگزاری رویترز میگوید بسیاری از شهروندان حالا نگران وضع حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و آزادی بیان در دوره ریاست جمهوری او هستند. به گفته تعدادی از تحلیلگران، پیروزی آقای بولسونارو ناشی از خشم همگانی از طبقه حاکم از دو جریان عمده چپ و راست است که پس از سالها حکومت بر برزیل نتوانستند بر فساد، شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش خشونت‌ها غلبه کنند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
یک روز برای کوروش نامگذاری کردن لرزه به ستون نظام افتاد. کون اقتدار؟
پدران ما انقلاب کردند برای جمهوری که قدرت متمرکز در دست یک نفر نباشد، ولی متاسفانه چیزی دروغین به نام ولی مطلقه فقیه را به مردم غالب کردند و شخص خامنه‌ای که افتخارش این است که انقلابی است، نه دیپلمات، انقلابی که افتخارشون بالا رفتن از سفارت‌ها است، انقلابی که افتخارشون دخالت در کشورهای دیگر است، انقلابی که منافع مردم ایران ارزشی برایشان ندارد.
میخواستم بگم که یعنی مطمئنم هر حکومتی تو ایران باشه، آمریکا باز با بهانه‌های مختلف ایران را تحریم خواهد کرد.
مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی ایران میگه ما از حق شیعیان دفاع میکنیم. بنده میخوام بگم چه فرقی است بین شیعیان بدبخت فقیر سیاه پوست نیجریه با شیعیان جنوب لبنان که چند روز پیش شیعیان نیجریه توسط پلیس در عزاداری حسینی به رگبار بسته شدن، تیراندازی شد به اونها، حداقل 10 نفر از شیعیان نیجریه کشته شدن در خیابان. هیچ صدایی از حکومت جمهوری اسلامی ایران بر نخواست، ولی اگر در لبنان یه سگی چیزی رو ماشین بزنه، یک ماشین اسرائیلی، اینا سریعا اقدام میکنن و در تلویزیون ها و رسانه هاشون اعلام میکنن و قشقله برپا میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
61 جشنواره جهانی فیلم‌های مستند و انیمیشن از روز دوشنبه فعالیت 7 روزه‌اش را در شهر لایپزیگ شرق آلمان آغاز کرده. 306 فیلم از 50 کشور دنیا از جمله ایران به این فستیوال راه یافتند که در بخش مسابقه و نمایش عمومی اکران می‌شوند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میجیان.
پس از جشنواره آمستردام در هلند، فستیوال لایپزیگ در آلمان دومین رویداد بزرگ سینمایی در حوزه فیلم‌های مستند و انیمیشن در اروپا است. این جشنواره پس از فروریزی دیوار برلین و وحدت دوباره آلمان بدل به یکی از فعال‌ترین جشنواره‌های این کشور شده و 14 سال است که بخش صنعتی سینما هم به آن ضمیمه شده. امسال 306 فیلم برای شرکت در 3 بخش مستند و انیمیشن بین المللی، مستندهای آلمانی و بخش استعدادهای جوان انتخاب شدند که از آن میان 160 فیلم که نیمی از آن ساخته فیلمسازان زن است برای دریافت 22 جایزه با یکدیگر رقابت می کنند. جشنواره لایپزیگ همچنین خود را به عنوان نهادی مدافع صلح و حقوق بشر معرفی کرده و به این خاطر جایزه اصلیش را کبوتر طلایی نامگذاری کرده. 61 جشنواره جهانی فیلم‌های مستند و انیمیشن در شهر لایپزیگ با نمایش فیلم مستندی با نام دیدار با میخائیل گورباچوف ساخته ورنر هرتزوگ، کارگردان سرشناس آلمانی، فعالیت 7 روزه خود را آغاز کرد. از سینمای ایران امسال 2 فیلم مستند با نام‌های محکوم به اعدام و زنانی با گوشواره‌های باروتی به فستیوال لایپزیگ راه یافته. محکوم به اعدام را احمد جلیلی جهرومی ساخته و درباره زنانی است که در زندان با احکام سنگینی مانند اعدام به سر می‌برند. برخی از آنها که به گفته کارگردان علاقه به هنر دارند، بازپروری و وارد دنیای تئاتر شدند. در تیزر این فیلم 10 ثانیه از نمایشی که این زنان در آن بازی کرده‌اند نشان داده شده. فیلم مستند محکوم به اعدام برای نمایش در بخش رقابتی جشنواره لایپزیگ انتخاب شده. زنانی با گوشواره‌های باروتی ساخته رضا فرهمند دیگر مستند ایرانی است که در بخش بین الملل فستیوال اکران می شود. این فیلم زندگی شماری از زنان عراقی را در اردوگاهی نشان می دهد که مردان داعشیان کشته شده و یا فرار کردند. در این فیلم مستند صحنه‌هایی از جنگ نیروهای عراقی در بیرون راندن داعش هم دیده می شود. رضا فرهمند کارگردان فیلم در گفتگویی در تهران گفته در فیلم زنانی با گوشواره‌های باروتی سعی کرده محیط و پیرامون جنگ علیه داعش را تصویر کند و سپس یادآور شده افراط‌گرایی را به هر گونه و شکلش محکوم می‌کند. زبان فیلم مستند زنانی با گوشواره‌های باروتی عربی است با زیرنویس فارسی. فستیوال لایپزیگ پس از 7 روز فعالیت یک شنبه آینده با اعلام نام برندگان و اهدای جایزه به آنها به فعالیت امسال خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پایان بخش مجله شامگاهی، برنامه نمای دور نمای نزدیک است از مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
چهارم آبان ماه سالمرگ درگذشت نویسنده‌ای بود که ادبیات را برای نوشتن از زندگی و کرد و کار محرومان می‌خواست و توصیف رنج‌های طبقات فرودست کشورش را دستمایه آثارش کرد. علی اشرف درویشیان، نویسنده اهل کرمانشاه و صاحب 19 اثر در حوزه رمان، مجموعه داستان، ادبیات کودکان، آثار پژوهشی، مجموعه مقالات و نیز برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشری هلمند همت بود. در نخستین سال مرگ نویسنده پایبند به اصول آزادی و حقوق بشر، اما وزارت اطلاعات اجازه برگزاری هیچ مراسم یادبودی را به خانواده‌اش نداد. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه این ممنوعیت را تقبیح کرد. به مناسبت سال مرگ درگذشت علی اشرف درویشیان، گفتگوی من با رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان را میشنوید درباره درویشیان و آثارش. بخش کوتاهی را اینجا خواهید شنید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهید. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای خندان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. آقای درویشیان از نسلی بود که ادبیات رو بیش از هر چیز میدونیم که به عنوان عنصری در خدمت طبقات محذوف جامعه به کار می‌برد، چیزی که شاید بشه گفت ریشه در سنت واقع گرایی اجتماعی داشت یا رئالیسم سوسیالیستی یا به نوعی برحال و نویسنده‌ای مثل گورکی، سنتی که الان البته به تدریج به نوعی از متن ادبیات معاصر دنیا عقب نشسته. اما با این وصف آیا میشه آثار علی اشرف درویشیان رو به نظر شما واجد ماندگاری دانست؟
این رئالیسم اجتماعی که شما اشاره کردید بهش در ایران ریشه‌های دیگری هم جز منشأ خارجی یا نویسندگانی مثل گورکی و اینها داره. فراموش نکنیم که اصولا خاستگاه ادبیات مدرن ایران از یک جنبش سیاسی بیرون آمد به نام جنبش مشروطه. چرخش قصه گویی و حکایت گویی به سمت داستان نویسی در انقلاب مشروطه با یک حرکت سیاسی بود. این همینجور رگه هاش مون تا بعد در دوره سالهای 1340 به بعد با اون تحولات اجتماعی این تحکیم شد، گسترده شد و به خصوص که به هر حال بینش چپ مسلط بود در بین روشنفکران و اینا تأثیر داشت در این که ادبیات رئالیسم اجتماعی پا بگیره. اما در ارتباط با این که آیا آثار در درویشیان ماندگاری خواهد داشت یا نه، به نظر من تا جایی که خواننده هست، یعنی خواننده این جور آثار هست، این نوشته ها هم میمانه. اگر پس فردا شرایط عوض شد و این خوانندگان دیگه وجود نداشتن، خب احتمالاً این از بین خواهد رفت و این چیز عجیب غریبی هم نیست. این رو به این دلیل میگم که فرض بگیریم کارهایی که درویشیان در سالهای اوایل نوشتنش، در اوایل سال 50، دهه 50 شمسی نوشت، مثل از این ولایت، مثل آبشوران، همچنان خواننده داره، ناشرها همچنان چاپ میکنن. و حالا درسته که مثلا خود دهه 50 به اون اوج و شدت و عدت نیست، خب البته کمایی که همه کتاب تقریبا اینجوری نیست، ولی هنوز خواننده های خودشو داره.
پرداختن به مردمی که به هر حال در تباهی و جهل و فقر بی‌ترحم اقتصادی و فرهنگی غوطه می‌خورن، تو ادبیات داستانی معاصر ما یه قدمتی به قدر ادبیات مدرنمون داره، یعنی از علوی خانم هدایت گرفته تا مجموع آثار چوبک تا نسل بهرنگی و خود آقای درویشیان و منصور یاقوتی بگیرید، مثلا بیاین تا نویسندگان متأخرتر مثل سیاسنبو محمدرضا صفدری مثلا. وجه ممیزه زاویه نگاه درویشیان تو آثارش با اون چه که مثلا هدایت و چوبک بک به عنوان پیشگامان نهله، حتی یعنی ادبیاتی که به اعماق توجه داره، چه چیزی هست؟
بله، اون چه که درویشیان رو از این نوع ویژه میکنه، فیلتری است که درویشیان واقعیت رو از اون میگذرونه. یعنی رئالیسم، رئالیسم مطلق و ناب نداریم. رئالیسم همیشه باید یه صفتی جلوش بیاد تا ما بفهمیم که چی هست. رئالیسم مثلا فهمیم سوسیالیستی، رئالیسم اجتماعی، رئالیسم انتقادی، رئالیسم نمیدونم تخیلی، رئالیسم فلان. در مورد درویشیان اون صفتی که جلوی رئالیسمش قرار میگیره عاطفی بودن اون فیلتری هست، یعنی اون واقعیتی رو که میبینه دقیقاً از یک فیلتر عاطفی میگذرونه. سخوم خسرویش رو امکان نداره کسی بخونه و از یاد ببره. ما خبرهای گوناگون و غم انگیز رو خیلی میشنویم، ولی مثلا سخوم خسروی به خاطر اون اثر عاطفی که میذاره، یا مثلا ندارتش، یا آبگوشت آلوچه، به ویژه اینکه درسته که درویشیان به خصوص در دهه 50 آغاز کارش خیلی با تکنیک و اینها سر و کار نداره و خیلی اهمیت نمیده بهش، مثل خب کل اون جریان ادبیات متحد، ولی از یک فیلتر عاطفی، از یک صداقتی، از یک عطوفتی رد میشه این واقعیت و اون رو داستانیش میکنه و به این معنا هست که آثارش اثرگذاره. یعنی ممکن نیست کسی بخونه و بگه مثلا این داستان هیچ تأثیری نداشت برای من و روی منش تأثیری نداشت.
اما همونطور که شما هم تاکید کردین، آدمهای آثار درویشیان میدونیم که از اعماق جامعه دستشین و روایت میشن، از این ولایت، آبشوران، فصلنان، همراه هنگای بابام و بقیه آثارش داستان مردمانیه که در تاریکی محض طبقاتی راه شدند. درویشان به گمان شما تا چه میزان تونست که اینها رو به ادبیات به مثابه یک اثر هنری بدل بکنه، یعنی تولید ادبیات بکنه، و چقدر تو مرحله توجه دادن صرف و گرفتن انگشت اشاره به سمت این طبقات متوقف شد آثارش؟
خب ببینید، اونجایی که خوانندگان بسیار یافت، بذارید بگم براتون که مثلا در سالهای 57-89 تیراژ داستانهای درویشان، کتابهای داستانش بالای 100,000 بود در یک نوبت، بالای 100,000 کاراش تیراژ میخورد و فروش میرفت. این نشون میده که در اجتماعی کردن داستان حداقل علی اشرف نقش داشته و بسیاری رو، من خودم نامه هاشون رو خوندم که برای علی اشرف نوشتن، مثلا نوشته بودن ما با خوندن آثار شما رفتیم به سراغ این که داستان بنویسیم، و کسانی هستن که الان داستان نویسن. برای این که درویشیان کار رو ساده میکنه، میگه که همه اتفاقایی که دور بر تو هست میتونن داستان بشن. در این که آیا مثلا شخصیت های ویژه‌ای یا مثلا تکنیک های ویژه‌ای در کاراش هست، شاید بتونیم بگیم نه، ولی شخصیت های فراموش نشدنی رو داره، مثلا فرض بگیم شریف سالهای ابری، یا مثلا حتی همون نیازعلی ندارد. یک تعدادی از این شخصیت ها هستند که توی ذهن هست، یعنی داستان خون ها و کسانی که داستان خوندن. احتمالا اگر بگیم مثلا 10 تا شخصیت داستانی را نام ببر، احتمالا یکی دوتا از اینها رو هم خواهد گفت.
آقای درویشیان در یک جایی میگه که هنر باید بر حسب میزان سودمندی آن مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نه با معیارهای زیبایی شناسی صرف. آن زیبایی که در واقعیت هست فراتر از زیبایی هنری است. خب این سوال پیش میاد که چرا آقای درویشیان هنر و سودمندی رو در مقابل هم قرار میده و ازش یک دوگانه معارض ظاهرا میسازه؟ و سوال دیگر این که آیا این برای نویسنده امروز، نویسنده جوان امروز، یه پیشنهاد قانع کننده و معتبر رو فراهم میکنه به گمان شما؟
ببینید، خب این یکی از معیارهای ادبیات متعهد هست. ادبیات متعهد ادبیات رو و هنر رو اصولا در نبرد طبقاتی تعریف میکنه. اون رو ابزاری میدونه در این نبردی که در این جامعه جاری هست و به خصوص از جدی که میگیم ما به خواننده‌مون باید آگاهی بدیم، روشنایی بدیم تا بتونه بر این نکبتی که پیرامونش رو گرفته پیروز بشه و بره باش بجنگه. برای از این زاویه سودمندی از این زاویه هست که مورد نظر درویشیان و مورد نظر کلن اون ادبیات متحد ایرانی دهه 40 و 50 هست.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی که به مناسبت اولین سالگرد درگذشت علی اشرف درویشیان در نمای دور نمای نزدیک شنیدید. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
ساعت 8